شبکه رادیویی گفتگو. وقتتون بخیر دوستان عزیز، در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. من پویا دبیری مهر هستم، به همراه همکاران خوبم در برنامه بدون خط خوردگی تا یک ساعت آینده همراه شما خواهیم بود. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30010-35 در رابطه با موضوعات مختلف نظر بدید، همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان با این برنامه در ارتباط باشید. اما موضوعاتی که در این برنامه خبری تحلیلی از رادیو گفتگو خواهید شنید، موضوعی داریم در رابطه با هفته دفاع مقدس، موضوع فشار آمریکا به چین برای کاهش فروش نفت، الزامات توسعه گردشگری در ایران و بررسی ابعاد طرح جهش مسکن. اگر وقت بشه موضوع پیشنهاد تشکیل وزارت محیط زیست هم موضوع بعدی برنامه است. اگر قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید یا اینکه از آرشیو برنامه‌های پیشین بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. موج 103.5 مگاهرتز. خب با پایان یافتن دوره مسئولیت آقای دکتر علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما مقام معظم رهبری، با تشکر از تلاش‌های خستگی ناپذیر ایشون، در حکم آقای دکتر پیمان جبلی رو به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب کردن که به ایشون تبریک میگیم و خدا قوت به آقای علی عسکری. امیدواریم که در دوره جدید شاهد اتفاقات جدید و نیکو باشیم. بله، به همکاران من در رادیو گفتگو گفتگویی رو قرار است انجام بدن با آقای شیخ سکساکی که شما میتونید این مصاحبه‌ای که خانم مرضیه هاشمی مجری شبکه پرس تیوی انجام دادن رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو در ساعت 20 بشنوید. امروز آخرین روز از هفته دفاع مقدس بود و ما در طول برنامه‌هایی که در رادیو گفتگو پخش شد در هفته گذشته گفتگو کردیم با یادگاران جنگ، فرماندهان دفاع مقدس و افرادی که به هر نوعی زلفی گره زدن به این موضوع بسیار مهم ارزشی و معنوی. الان هم می‌خوایم با سرکار خانم مینا بیابانی، مسئول بسیج جامعه زنان کشور، گفتگو کنیم. خانم بیابانی سلام علیکم.
سلام عرض میکنم حضور جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خانم بیابانی بفرمایید، اساسا بسیج جامعه زنان چه رسالتی رو در پی داره؟
بله، خب بسیج جامعه زنان از همون در واقع بعد پیروزی انقلاب اسلامی همزمان با تشکیل بسیج برادران تشکیل شد و خب بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما مواجه با یک جنگ تحمیلی شدیم و از همون موقع رسالت واقعی خودش رو بسیج جامعه زنان انجام داد. در همون زمان آموزش‌های نظامی، آموزش‌های عقیدتی رو در پایگاه‌های مقاومت برگزار می‌کرد و اما حضور بسیار جدی رو خواهران ما در حتی خط مقدم جبهه در بعضی مواقع داشتن و همینطور در بیمارستان‌های صحرایی و در بیمارستان‌ها در پشت جبهه به مداوای مجموعان می‌پرداختن. اما اینکه وظیفه و رسالت بسیج جامعه زنان چیست، من می‌تونم نظرتون عرض کنم در یک جمله بسیار مختصر. اینکه بسیج جامعه زنان موظف به حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی به ویژه در حوزه زن و خانواده هست، اینکه بتونه انشالله به حول و قوه الهی زنان در واقع توانمندی رو تربیت بکنه، پرورش بکنه که بتونن این زنان نسل آینده انقلاب اسلامی رو تربیت بکنن و در راستای اهداف متعالی انقلاب انشالله بتونن گام بردارن.
بله، و ما گاهن در تولیدات هنری کم ایجاد میشه که زیادم بوده، اخیراً فیلم های سینمایی هم که بوده، این نقش زنان رو خیلی برجسته دیدیم در جنگ، چیزی که شاید کمتر بهش پرداخته شده. برای اینکه این نمایش بهتری براش ایجاد بشه و مردم بیشتر با نقش زنان عزیز و بزرگوار جامعهمون، به خصوص در آن زمانی که ما جنگ و دفاع مقدس رو داشتیم، آشنا بشن، به نظرتون اولویت بر اجرای چه برنامه‌ها و چه اقداماتی هست؟
همونطور که اشاره فرمودید، خواهش میکنم نقش بانوان ما در دفاع مقدس خب نقشی مستتر بوده، در واقع پنهان بوده و به همین دلیل هم اونطور که بایسته بوده به اون پرداخته نشده. طبیعی است که ما برای اینکه بتونیم الگوسازی مناسبی رو از این زنان بزرگ و فداکار و ایثارگر جامعهمون بخوایم به نسل‌های آتی ارائه بدیم، قاعدتاً باید فعالیت‌های هنری، فرهنگی و خصوصاً در حوزه رسانه بسیار قوی باید انجام بشه. متأسفانه در ارتباط با فعالیت‌های زنان و نقش‌آفرینی زنان در دفاع مقدس ما مکتوبات قابل توجهی نداریم. بسیاری از کتبی که و مکتوباتی که در واقع در ارتباط با دفاع مقدس تألیف شده و الان در بازار موجود هست، بیشتر اختصاص به رزمندگان در واقع دفاع مقدس داره. خب قاعدتا بیشتر برادران ما اونجا نقش آفرینی میکنن.
درود بر شما،
استفاده میکنم.
من میخواستم بپرسم که نقش زنان در انتقال پیام دفاع مقدس در آینده چیه، که شما اینم توضیح دادید. خیلی از شما ممنونم، سپاسگزارم خانم بیابانی.
خدا حافظ شما. تشکر میکنم از جناب علی و برنامه بسیار خوبه.
زنده باشین، درود بر شما، خدا حافظ. گفتگو کردم با سرکار خانم مینا بیابانی، مسئول بسیج جامعه زنان کشور. خب من در بخش قبلی اشاره کردم که گفتگو زنده با شیخ سکساکی از رادیو گفتگو پخش میشه و همکاران من میخوام گفتگو کنن، که لازم به ذکره که شبکه پرس تیوی این گفتگو رو انجام میده و فرکا خانم مردی هاشمی مجری محترم شبکه پرس تیوی انجام میدن، که رادیو گفتگو این رو به صورت زنده و مستمر پخش میکنه و ترجمه همزمان هم خواهیم داشت ساعت 20. سامانه پیامکی ما 301035، حتما پیامک بدید. سعی میکنیم که به اقتضای زمان و موضوع حتما پیامک های شما رو بخونیم. همطور که میدونید هفته گردشگری هستش در جهان و در ایران هم هر سال برنامه ها و اقدامات و رویدادهای زیادی در این هفته صورت میگرفت که به دلیل حالا شرایط کرونایی این فعالیت ها کمتر هستش، ولی مباحث مربوط به حوزه گردشگری مباحثی هستش که همواره مطرح هست، به خصوص در این ایام که دیگه گل ایام حوزه گردشگری هستش در جهان. الان میخوایم گفتگو کنیم با یکی از کارشناسان برجسته این حوزه، جناب آقای محمد حسین جوالاملی، کارشناس اقتصاد گردشگری. سلام علیکم.
بنده عرض سلام و ارادت دارم و هفته گردشگری رو به شما و همه شنوندگان عزیز تبریک میگم، به فعالان این حوزه، و امیدوارم شاهد رونق بیش از پیش این صنعت در ایران باشه.
درود بر شما. حالا از همین جایی که شما امیدواری دارید من شروع بکنم، با توجه به اینکه ما در دوره جدید هم هستیم آقای جوالاملی و شاهد این هستیم که به هر حال وزارت گردشگری هم دارای تغییرات و اتفاقات جدیدی هستش. آقای زرقامی اونجا مسند وزارت رو بر عهده گرفتن و شاید از منظر رسانه‌ای و تبلیغاتی کارهای خیلی ارزنده‌ای بشه صورت بگیره که گذشته انجام نشده. از همینجا شروع کنیم تا وارد بحث شیم. نظر شما رو میخوام بدونم.
عرض بکنم حضور مبارکتون، بنده هم خیلی امیدوار هستم به اصطلاح ما آینده و مسیری که پیش روی گردشگری قرار داره، چون اعتقاد بنده اینجاست که در اقتصاد حال حاضر ایران و شرایطی که ما داریم پی میکنیم، شاید یکی از موضوعاتی که خیلی سریع میتونه ما رو به سطح با قول معروف رونق اقتصادی برسونه، تقویت و ریشه سازی حوزه گردشگری هست.
بله.
گردشگری خب ساختاری که داره 12 گروه شغلی به طور مستقیم درش درگیرن و نزدیک 30 گروه شغلی به صورت غیر مستقیم، و خب شاید کمتر صنعتی انقدر صنایع بتونه به حالت مولد عمل بکنه و خیلی از مخاطبین و به قول معروف سیستم ها رو درگیر بکنه، مشاغل رو فعال بکنه و بتونه کمک بکنه که یک رونق اقتصادی به وجود بیاد. در وزارت خونه هم ما به قول معروف از رئیس این برای آقای زرقامی آرزوی به قول معروف موفقیت میکنیم که ایشون با عقبه‌ای که آشنا از رسانه و تبلیغات و معرفی و برندسازی هستش، بالاخره ایشون تجربه سازمان صدا سیما رو داشتن.
بله.
این به نظر من میتونه خیلی کمک‌کار باشه، چون نیاز امروز صنعت گردشگری ما در دنیا، مثلا بعد حالا وقفه ها و دورهای وقفه ای که داشته، اینه که خوب به دنیا شناسونده بشه.
درسته.
ما هنوز هم جز چالش های جدیمون اینجاست که گردشگری ما در دنیا در خیلی موارد برند نشده. ما با اینکه بسیاری موارد رو داریم، بسیاری دارایی ها رو داریم، بسیاری از موقعیت های یکتا رو داریم که فقط مربوط به اقلیم ماست، به فرهنگ ماست، به آداب ماست، به خوراک ها و غذاهای ماست، و اینها در دنیا به شدت میتونه جذاب باشه، ولی خیلی از اینها هنوز برای دنیا مثلا نسلهای جدید ناشناخته.
بله.
و تو دنیایی که امروز خب شرایط خیلی تغییر کرده، بزرگتر شده، نوع رسانه ها برای ارتباط تغییر کرده، چون ما هنوز به اندازه کافی خوب دیده نشدیم. این موارد سنگینیه که بله. بروی این
آقای جوالاملی، این موارد اختصاصی که شما میفرمایید در رابطه با ایران، خب اقلیم ایران خیلی ویژه هستش در جهان و منابعی که داریم، ولی اینها همه طبیعتاً نیازمند زیرساخت ها هم هستش. آیا اون سرعت لازم رو میتونیم داشته باشیم برای اینکه مثلا در یه دوره 5 ساله به این رشدی برسیم که خیلی از کشورهای دیگه هم رسیدن تو حوزه گردشگری؟
من اعتقادی که دارم این موضوع میتونه خیلی به قول معروف سریع اتفاق بیفته. آه. به دو شرط. یک شرط اینجاست که باور این مسئله رو داشته باشیم که امروز گردشگری راهکار ماست و روی این سنت سرمایه گذاری بشه. ببینید سالها خیلی به قول معروف مجلس، دولت ها همه اومدن اشاره کردن گردشگری لازمه، گردشگری خوبه، گردشگری باید تقویت بشه، ولی با اقدام اجرایی خیلی فاصله داشتیم. درست اقداماتی صورت گرفته، ولی با پتانسیل های موجود گردشگری ایران خیلی سازگار نبوده، خیلی مکفی نبوده. صنعت گردشگری ما اگر سرمایه گذاری به موقع و با حجم و تیراژ روش بشود، میتواند در سطح بین المللی نسبت به رقبای منطقه‌ای که خیلی فعالن، اونها دارن هزینه های هنگفتی برای این تبلیغات میکنن.
بله.
در زمانی که ما شاید خیلی آرام آرام میرویم، اونها خیلی دارن زیرساخت میسازن، هتل های جدید، زیرساخت های جدید، ایرلاین هوایی، مسائلی که میتونه بسترهای این رفت آمدها رو تسهیل بکنه و گردشگری رو رونق بده. بحث دومی هم که وجود داره به عنوان این ضرورت اینجاست که ما به اصطلاح همه ارگان ها و مجموعه ها اولویتشون بشه گردشگری. ببینید گردشگری فقط در وزارت گردشگری آغاز میشه، ولی با اون کفایت نمیکنه. وزارت امور خارجه ما هم باید اولویتش بشه جذب گردشگر و تسهیل فضای به قول معروف رفت آمد بین المللی. وزارت صنعت ما هم بشود تسهیلگر تولیدات این مسئله. وزارت راه و شهرسازی ما بحث به اصطلاح ساخت تردد و حمل و نقل و ساخت اماکن گردشگری رو بیاد همراهی و همدلی بکنه.
یعنی یه اتحاد ملی میخواییم برای در واقع
یه اتحاد ملی داریم. ما اعتقاد داریم با شرایطی که تو دنیا حالا اگر به دنبال اقتصاد بدون نفت هستیم، سریع ترین مسیری که میتونه ما رو برسونه اقتصاد گردشگری هست. اقتصاد گردشگری مولد زنجیرهای زیادیه.
درسته.
گردشگر میاد انواع اقسام خدمات، محصولات، خوراکها و خیلی چیزهای دیگر رو نیاز داره تجربه کنه و صنایع زیادی درگیر میشن.
آقای دکتر،
فرصت زیادیه.
آقای جبل‌آملی، یه نکته ای هم من بپرسم از شما، اونم این که این خیلی مهمه که خیلی الان دارن صحبت ما رو میشنون، میگن آقا تا زمانی که فلان چیز آزاد نشود گردشگری توسعه پیدا نمیکنه. ما مفهوم گردشگری حلال رو داریم، اگر شما تو 30 ثانیه اینو بهش بپردازید که بله خیلی از کشورها هستن که اتفاقا بدون اونا هم الان داره گردشگریشون خوب اداره میشه و پول خوبی دارن در میارن.
ببینید، موضوع گردشگری حلال به نظر من یه مزیت رقابتی خیلی جذابیه که اتفاقا ما میتونیم، چون گردشگری یه مقدار زیادی چه از تفاوت به وجود میاد و این تفاوت هاست که خیلی کمک میکنه که این گردشگری توسعه پیدا بکنه. موضوعی که برقراره چیه؟ ما در گردشگری حلال خیلی کشورها باید سرمایه گذاری زیادی بکنن به این نقطه برسن، کماکانی که دارن انجام میدن. الان ژاپن، ایالات متحده جز پیشگامان سرمایه گذاری، فرانسه، اینها پیشگامن در این که بسترهای گردشگری حلال به وجود بیارن. چرا؟ چون یه سبد جدی از گردشگر رو میتونن به خودشون جذب بکنن.
بله.
و اعداد سرمایه گذاری، اعداد سرمایه گذاری میلیارد دلاری هست روی حوزه تو کشورهایی که داره اتفاق میفته. بگم سردمدار الان حجم سرمایه گذاری ژاپن هست توی این حوزه. نکته که وجود داره، ما در ایران خیلی از مسائل گردشگری حلال رو داریم، نیاز به سرمایه گذاری مضاعف نداریم، بلکه باید سرمایه گذاری اون رو اون زیر ساختا بکنیم. توریستی که داره وارد میشه خب نیازمند یه زنجیره خدماتیه، از اسکان اقامت آغاز میشه تا سایر خدماتی که مورد نیازش هست.
اینها
اون چیزایی که مقفوله و روش سرمایه گذاری نکردیم و یه پتانسیل بسیار بالایی رو ما در همین حوزه گردشگری حلال داریم که میتونیم جذب بکنیم و تو اون رقابت جهانی حداقل سریع‌تر هم
درود بر شما. یک بار دیگه به شما و همه فعالان گردشگری هفته گردشگری رو تبریک میگم و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، ممنون از زمانی که در اختیار
ما. خدا نگهدار. شما گفتگوی من رو به صورت زنده و مستقیم شنیدید با آقای محمد حسین جبل‌آملی در رابطه با الزامات توسعه گردشگری. برنامه همون مجله خبری بدون خط خوردی هست و طبیعتا شما میتونید موضوعات مختلف رو برای ما پیامک کنید. 30,000 10,35 یادتون نره، همین الان یه پیامک بفرستید برای ما در رابطه با موضوعاتی که تو فکرتون هستش. یه چند تا شماره پیامک رو برای شما بخونم. 0991 آخرش 47 برام پیامک فرستادن. این شماره هایی که اینجوری هست متوجه نمیشه مال کدوم استان هست. 0914 3009 آخرش برای اون پیامک فرستادن و خیلی ممنون. 0921 آخرش 9109 دوباره پیامک فرستادن و تشکر کردن از برنامه. ما هم از شما تشکر میکنیم که برنامه رو گوش میکنیم. موضوع فشار آمریکا به چین برای کاهش فروش نفت به ایران و پاسخ قاطع چینی‌ها یکی دیگه از موضوعاتی بود که در این برنامه ما می‌خوایم بهش بپردازیم. در حال حاضر جناب آقای حسین حاجیلو کارشناس مسائل بین الملل پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای حاجیلو سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. در خدمتم.
بله آقای حاجیلو متشکرم، حتما این موضوع اخیر رو که من بهش اشاره کردم رو بررسی کردید. سوالی که در واقع تو این شرایط مطرح است این هستش که با توجه به سطح تعاملاتی که بین ایران و چین وجود داره و حالا قدیمی هم بوده، حالا تو این شرایط خیلی بیشتر مورد اهمیت هستش، آیا به نظرتون چینی ها به خاطر تحریم ها و فشار سازمان ملل فروش نفت به ایران رو، در واقع دریافت نفت از ایران رو متوقف خواهند کرد؟
فشار سازمان ملل فرمودید؟
بله بله.
الان که فشاری از سازمان ملل نیست برای فروش نفت ایران.
به هر حال سازمان ملل
آمریکاست که.
بله خب به هر حال ما سازمان ملل رو تو اون ساختاری که در نظام بین الملل هستش،
بله،
حامی و هوادار پلیس جهان که آمریکا باشه می‌بینیم دیگه.
بله بله. ابتداً لازم هست که با اینکه به مسئله همکاری ایران و چین تحت تحریم‌های آمریکا، یعنی زیر سایه تحریم‌های آمریکا بخوایم صحبت بکنیم، لازمه که یک بازبینی بکنیم، یک مروری بکنیم تعاملات ایران و چین رو در این سال‌های تحریم.
بله.
و ما اگر نگاه بکنیم مثلا سال 90-91 که تحریم‌های نفتی آمریکا و اروپا علیه ایران و حتی سازمان ملل که اون موقع واقعا تحریم سازمان ملل هم بودیم علیه ایران شکل گرفت، آمارهای داخلی و آمارهای بین المللی از جمله آمار در واقع سازمان بین المللی انرژی،
بله،
که در اون سال ها منتشر کرد، نشون میداد که ایران 1.2 الی 1.8 میلیون بشکه در روز داره صادرات نفت میکنه و بخش عمده این هم در واقع تقریبا میتونیم بگیم تمام این صادرات نفت، شاید بالای 90% این صادرات نفت در اون سالها به کشور چین بود. بنابراین ما سال 90-91 رو دادیم که در اوج فشارهای غرب به ایران چینی ها از ما نفت خریدن. سالهای بعد رو هم که نگاه میکنیم به عنوان مثال، حالا من یه مقطع دیگر رو خدمت شما عرض بکنم، سال 97 که آمریکا از برجام خارج شد و اروپایی ها خرید نفتشون از ایران رو به صفر رسوندند و قرار شد ابتداً یک کانالی به اسم SPV و بعدها اسمش رو گذاشتن اینستکس رو راه بندازن برای اینکه از در واقع با ایران تعاملات مالی داشته باشن، توی اوج اون در واقع فشارها چینی ها از ما بدون اینکه خواسته ای داشته باشن، خواسته به این معنی که بدون اینکه مثل اروپایی ها پیش شرطی برای تعامل اقتصادی با ایران داشته باشن، به عنوان مثال در همون سال ها سال 97 و 98 اروپایی ها پیش شرط پیوستن ایران به کنوانسیون های مربوط به FATF رو مطرح کردن برای اینکه با ایران تعامل بکنن و برای اینکه اینستکس رو راه بندازن، اما چینی ها بدون اینکه چنین پیش شرط هایی رو مطرح بکنن تقریبا تو این سالها حدود 700-800 هزار بشکه الی بالای 1 میلیون بشکه از ایران نفت خریدن. خب روزهای اخیر به خصوص بعد از اینکه ایران به شانگهای پیوسته و تعاملات ایران با چین و روسیه و به طور کلی با شرق داره، با توجه به تغییر رویکردی که در دولت جدید ما مشاهده میکنیم اتفاق افتاده و تعاملات ایران با چین داره افزایش پیدا میکنه، میبینیم که هم از طرف آمریکایی ها هم از طرف رسانه های غربی،
بله،
از جمله رویترز و هم از طرف دوستانی که در داخل کشور خیلی علاقه ای ندارن که ایران به واسطه تعاملات اقتصادی با چین تحریم ها رو در واقع بی اثر بکنه، از جمله اتاق بازرگانی که آمار خلاف واقع تو این چند روز در واقع منتشر کرد، آماری که منبع نداره.
اتاق بازرگانی تهران یا ایران؟ منظورتون اتاق مشترک ایران و چین هستش؟
این آماری که منتشر شده بود حالا خدمت شما عرض کنم،
احتمالاً اتاق مشترک ایران و چینه دیگه، مسئول چین اونا هستن. بله،
عرض کنم که آماری که منتشر کردم و این آمار اساساً هیچ در واقع منبعی ذکر نشده بود در این گزارشی که دوستان منتشر کردن. لذا فروش ایران توی فروش نفت ایران به چین تو این سالها خب قاعدتا نه در آمار گمرک ایران میاد و نه در آمار گمرک چین، چرا که هم چینی ها میخوان که این تعامل از دید